بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودند در مورد نماز بود. قال صادق علیه السلام: ما خسر و الله و من اتا به حقیقت سجود ولو کان فی عمر مرتن واحده و ما افلح من خلابری فی مثل ذلک الحال شبیها به خادع لنفسه غافل و لا اما اعد الله للساجدی من بشر العاجل و راحت العجل ولا بعد ان الله تعالی ابدا من احسن تقربه فی السجود ولا قرب الیه ابدا من اساء ادبه و زیع حرمته و یتعلق قلبه به سوا فس شد سجود متواضع لله ذلیل علم انه خلق من تراب و تا الخلق و انه تخذک من نطفت یستقدرها کل احد و کون لم یکن و جعل الله معنی سجود سبب ترقب الیه بالقلب و سرور و روح و فنقرب منه بعد ان غیره الا ترافی ظاهر انه لا یستوی حال السجود الا به تواری عن جمیع الاشیاء و الاحتجاب عن کل ما تراه العیون کذالک اراد الله تعالی امر باطل فمن کان ظنه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله تعالی فهو قریب من ذلک الشیء بعید عن حقیقت ما اراد الله تعالی من صلاته. قال الله تعالی: ما جعل الله رجل من قلبتین فی جوفه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی عز و جل لطلع علی قلب عند فعلم فیه حب اخلاص لطاعته لوجهه و ابتغاء مرضاتی الا تولیت تقویته و سیاسته و من اشتغل فی صلاته به غیری فهو من المستهزئین بنفسه مکتوب اسمه فی دیوان الخاسرین. سجود از ارکان نماز است و رکنی است که شاید اهمیت معنوی آن بیشتر از همه جهات دیگر باشد. رکوع هم که در قسمت پیش گفتیم همین طور است، منتها رکوع فقط در نماز است، در غین نماز نیست، ولی سجود در بعضی جاهای دیگر هم امر است و بعضی جاها مستحب. در سوره های عزائم که میگویند چهار سوره در قرآن است که دارای آیاتی است که وقتی خوانده می شود سجده در آن واجب است، آن کس که می خواند و آن کس که می شنود در هر حالی که هست رو به هر طرف که هست باید سجده کند. البته چون خود نماز رو به قبله خوانده می شود سجده نماز هم رو به قبله است. در سایر مواقع هم با آن سجده شکر میگویند، سجده شکر در واقع اظهار شکر و به درگاه خداوند است. بعد از آن که توفیق خاصی مرحمت کردن، این است که سجده در غیر از نماز هم هست، ولی عمده اش عمده سجود و حالاتی که برایش دستور دادن مربوط به سجده نماز است. البته آنچه اینجا فرمودن تقریبا حالت و استنباط ما از معنای سجود این است که در اینجا دعای خاصی نفرمودن. ما وقتی عبارات نماز را میخوانیم باید معنایش را هم بدانیم، که وقتی میخوانیم ناخودآگاه آن معنا در ذهن ما ایجاد بشه. در مورد سجود یا رکوع یا سایر ارکان نماز هم که در این کتاب بنا به فرمایش حضرت صادق بیان شده است، قبلا اینها را بدانیم و به آنها توجه کنیم. وقتی این توجه را پیدا کردیم، آن حال در آن موقع برای ما ایجاد می شود. امر جداگانه نیست، کما این که ما اگر معنای سجود را بدانیم، خود به خود آن حالت برای ما ایجاد می شود. آنچنان که وقتی کسی را دوست داریم، او را که می بینیم، خود به خود آن مسرت قلبی در ما ایجاد می شود و محتاج به این نیست که ما را در ذهن خود فکر کنیم. این شخصی را که می بینیم دوست ماست، از دیدن او خوشحال می شود. می فرماید کسی که این حقیقت سجده توجه کند و با حقیقت سجود ولو در عمرش یک بار سجده کرده باشد، زیان ندیده است. یعنی خداوند همان را قبول میکند. در خبر حضرت عیسی علیه السلام، البته این داستان سمبولیک در مورد حضرت عیسی که اینها میگویند در زمان حیات خود مریم مصلوب شد و ما میگوییم خداوند او را به آسمان برد. عیسایی که نزد خداوند است، از خداوند اجازه گرفت که مادرش را ببیند. عیسی علیه السلام مادرش را دید، از او پرسید آرزو داری به دنیا برگردی؟ برای چه؟ گفت برای اینکه آرزو دارم برگردم به دنیا که یک بار دیگر خدا را سجده کنم. سجده نهایت تذلل است. حضرت در مقابل این که اگر کسی یک بار هم در عمرش درست سجده کند، این سود را میبرد. میفرماید کسی که در حال سجده با خداوند خلوت کرد، در آن حال به غیر خدا نپرداخت، البته خداوند انشاءالله از ما میبخشد. برای اینکه ما خیلی ضعیفیم، حتی یک بار هم خدا را درست سجده نکردیم، ولی باید سعی کنیم. خداوند میگوید که تو خودت را گول میزنی، خدا را که نمیتوانی گول بزنی، تو خودت را گول میزنی. ولی ما با دل خودمان میگوییم که خدایا خودت فرمودی ما غرک به رب کل کری، چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ ما را همین کریم بودن تو مغرور کرد. ما ضعیفی، اختیار افکار ما به دست خود ما نیست، بنابراین ما را ببخش. انشاءالله او هم ما را میبخشد. بعد می‌فرماید کسی که این طور باشد و ظاهر سجده را بگیرد، خداوند و خودت را گول می‌زنی. کسی که تفریقش در سجود به خداوند احساس کند و سعی کند آن حالت را داشته باشد، از خداوند دور نمی شود. و بالعکس کسی که ادب سجده را نگه ندارد، قلبش متعلق به دیگری باشد، چنین کسی خودش را ضایع می کند. پس می فرماید سجده‌ای که می کنید متواضع باشید، در مقابل خداوند ذلیل باشید، که در آیاتی که سجده واجب دارد، دستور فقط همان به سجده افتادن است. در سجده های مستحبی قرآن هم بهتر است سجده کنی. در جاهای دیگر که امر به سجده کرده، مثل جاهایی که خداوند ذکر کرده که ملائک مقربش در مقابل او سجده می کنند، آنجا هم مستحب است که ما هم سجده کنیم. احب المؤمنین ولست منهم، خداوند از اینها که تو گفتی نیستی ولی دوستتان داری، ادای آنها را در می آوری، شاید قبول بشود انشاءالله. در اینجا می گوییم بل انا عبد الذلیل، بنده ذلیل تو هستی. سجده چون هیچ جایی را جز خاک و جز زمین نمی بیند، باید یادش بیاید که از همین خاکی آفریده شده که همه روی آن قدم می گذارن و لگتش می کنن. یادش بیاید که خلقتش را خداوند از چه آفرید؟ خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، از چنین چیزی خداوند ما را آفریده است. در باب سجده البته نفرموده سجده برای چیز، این شکل سجده برای نماز فرمودند که ما آن را باید رعایت کنیم. البته اگر خودمون توجه کنیم و معنای قیام و قعود و سجده را بفهمیم، این معنا را درک میکنیم که در هر رکعت دو سجده داریم. در سجده اول در مقابل عظمت خداوند به سجده میفتیم، همونطور که یادمان میآید خداوند وقتی آدم را آفرید به ملائکه فرمود که سجده کن، ولی نفرمود به این خاک سجده کن، فرمود وقتی این را آفریدم، منظمش کردم، آماده شد برای اینکه روح خودم را در آن بدمم، سجده کنم. یعنی سجده برای روح خدا در انسان است، ولی ظاهراً به خاک باشد، ولی در معنا به روح الهی سجده کرده. ما هم ظاهراً به خاک ولی به خداوند سجده می کنیم. بعد هم که سر بلند می کنیم می فهمیم که ما از این خاک آفریده شدیم، آن وقت به این زندگی آمده ایم و در این زندگی قهلاً و قطعاً اهل گناه و خطا بودیم. می گوییم خدایا ما را اینجا آفریدی و رها کردی، ما گناهکاریم، توبه می کنیم، به تو رو می آوریم. توبه یعنی روی آوردن، بازگشت، در واقع به تو رو می آوریم و می فهمیم که باز هم به خاک می رویم. این است که سجده دوم را میکن بعد از سجده که سر بر می داریم یاد ما می آید و دو مرتبه ما رو از همین خاک بلند خواهد کرد. منها خلقناکم و فیها نعبدکم و منها یخرجکم تارت الاخر. آن وقت است که اگر نمازمان نماز باشد به حضور رسیده، از این رو سلام می دهیم و از حضور مرخص می شویم. در اینجا می فرماید همانطور که شکل سجده را خداوند به نحوی مقرر کرده که هیچ چیزی را نبینی چون سرمان پایینه و هیچ چیز را نمی بینی، به همین طریق دلمان هم باید از همه این چیزها آنچه می بینیم دور باشد. به همین جهت در مساجد عکس و قبیل آن رسم نیست که بگذارند، برای اینکه باید ساده باشد، همانطور که شکل سجدنی این را نشان می ده. سجود سبب تقرب خداوند چه با قلب و سر و روح و چه در صورت ظاهرش با اعضای ما که به خاک می افتند. و آنچه در اراده من به اصطلاح امروز خداگاه و ناخداگاه هست، سعی می کنیم به خداوند بپردازیم و قلب من هم با خداوند است که خودش دلها را متوجهش کند. کسی که در سجود به امری غیر از خدا توجه کند، در واقع به خداوند نزدیک نشده و به آن موضوعی که توجه کرده نزدیک شده است. قرآن هم از قول خداوند می فرماید ما جعل الله لرجل من قلبتین فی جوهه، برای شخص ما دوتا قلب نیافریدیم. یعنی نمیتوان در آن واحد در سجود هم به چیز دیگری علاقمندی نشان بدهیم و هم به من. این داستان را شنیدید که امام محمد غزالی فیلسوف و دانشمند و فقیه بزرگواری بود که در اواخر عمر متوجه عرفان شد و همه آنها را رها کرد. امام احمد غزالی برادرش از اقطاب سلسله است و کوچکتر از امام محمد هم بود. در سفری که امام محمد به طوس برای دیدن مادرش آمد، به مادر گله کرد، گفت که وقتی من به نماز جماعت می روم، احمد برادرم اصلا نمی آید که اقتدا کنم. مادر به احمد گفت برو به برادرت اقتدا کن. احمد هم اطاعت کرد، اما مشغول نماز شد. در وسط نماز که شاید در حال سجود بود، نماز را احمد قطع کرد و بلند شد و رفت. بعدن امام محمد غزالی گفت تو که بدتر کردی، اگر نمی آمدی بهتر بود، چرا وسط قضا نماز رفتی؟ گفت تا آن وقت که تو در نماز بودی من اقتدا کردم، ولی وقتی که رفتی اسبت را آب بدهی دیگر نماز را قطع کردم. در بعضی روایات آمده که وقتی دیدم غرقه در خون هستی نماز را قطع کرد. البته این داستان مقامات شیخ احمد را میرسان، ولی از خود امام محمد هم غافل نشوید که در تمام نماز یک بار این طور شد، ولی ما در تمام نمازهای ما یک بار هم یاد خدا نمی کنیم. این است که در نظر ما امام محمد هم شأنی دارد، ولی نه به اندازه شیخ احمد غزالی. بعد می فرماید خداوند می گوید که وقتی من در دل بنده اخلاص دیدم که میخواهد برای خاطر من، برای رضایت من سجده کند، من متولی کارهایش میشم، یعنی من ادارهش میکنم. و برعکس اگر کسی در نمازش مشتغل به غیر باشد و بعد اینجا نوشتن من اشتغله، کسی که در نمازش اشتغال به غیر داشته باشد، یعنی مشغول فکری دیگر باشد، گاهی فکر به دست ما نیست، اصل سرکشیست، در می رود، ولی تا جایی که بتوانیم این اصل را باید نگه داریم که متوجه خدا باشیم. خداوند می گوید او خودش را مسخره می کند، اسمش را در فهرست زیانکاران ثبت می شود. انشاءالله که ما دقت کنیم که این حالت بمون دست نده که جزو زیانکاران نوشته بشه. هفته دیگه آخر سال 1401 و شروع سال 1402. سالهای قبل چون تعداد جمعیت فقرایی که از شهرستان ها میمدن و زیاد بودن، ما در حسینیه امیر سلیمانی زیارتشون میکردیم، ولی امسال به هر دلیل این اتفاق نمیفته، یعنی اجازه داده نشده. لذا خواهش میکنن به رفقاتون هم در شهرستان بده این سه روز اول، یعنی هفته دیگه اصلا تهران تشریف نیارن، چون ما جلسه سال جدید نداریم. هر کسی در خانه خودش با خانواده خودش سال جدید بگیره. فقط همینطور که قراره روز پنجشنبه که روز اول ماه مبارک رمضانه ما قرائت قرآن روزانه داریم، ساعت 3 بعد از ظهر در حسینیه امیر سلیمانی، انشاءالله خدمت آقایون میرسیم برای قرائت قرآن. اگر این سه روز اول بی خود ناراحتی واسه خودشون و با درستم.